بله. خود حرم حسین موسوی کاظم اقامتگاهی درست کرده اونجا که برای مسافران واقعا با هزینه خیلی رایگان، حتی میشه رایگان، بعضی رایگان در اختیار مسافران قرار میدن، امکانات رفاهی کامل، مجموعه شهرداری ما همینطور و همه مجموعه تو هتل خوب در حال ساخت داریم، تو هتل یک هتل 4 ستاره و یک هتل 5 ستاره در حال ساخت داریم در مجموعه شهر اصفهان و شهر اصفهان. بسیار عالی. من مطمئنم که با توجهی که ما شهرستانمون ثبت جهانی شد،
بله،
مطمئنم
بله.
که ما در آینده نظیر رفت در کتاب یونسکو و مطمئنم که ما به زودی انشاءالله میزبان گردشگران خارجی از سراسر دنیا خواهیم بود در شهر و شهرستانمون و خوشحال میشیم که همه مردمان خوب ایران به پذیرا باشیم در شهر زیبامون تبت و ازشون پذیرایی کنیم، ببینیمشون و از این فضای زیبا مردم لذت. من همینقدر بگم که مردمان تبت به مهمان نوازی شهره هستند.
بله، با توجه به
ما واقعا از وجود مهمان لذت میبریم. ما واقعا که میگم از دست بدون تعارف دارم میگم مردمان شهرستان تبت از وجود مهمان لذت میبرند و واقعا به مهمان پذیر مهمان نوازی مشهور و شهره هستند و خوشحال خواهیم شد که مردم خوب عزیز کشورمون ایران رو در
طبعه زیارت کنید. جناب آقای عراقی، علت این که مثلا اونجا شهر خوشمزه ها لقب گرفته که من در آغاز گفتگو گفتم همینه. ببینید هر جایی که مردمش مهمان نواز هستن، ببینید یه همچین اتفاق میافته، این همه خوراکی های خوشمزه، انواع غذاهای متنوع و خیلی اتفاقای جالب و با توضیحات شما که دیگه کامل شده، خیلی عالی بود. تشکر میکنم از شما، امیدوارم باز هم یه همچه فرصتی دست بده و ما در خدمتتون باشیم.
ممنونم، توفیق بود برای بنده و خوشحال بودم، خوشحال شدم که در خدمت شما و همکارانتون و مردم از خوبی کشورم ایران بودم.
متشکرم از شما،
زنده باشید،
شبتون خوش. خیلی ممنون از اینکه با شماره تلفن خودتون 2265343 در ارتباط هستید، گفتگو میکنین، صحبت میکنین، پیام میذارید، نقطه نظراتتون رو بیان میکنین. ما هم سعی میکنیم که در این فاصله ای که با برنامه بچه مل هستیم اتفاقای خوبی رو برای شما رقم بزنیم. درود بر شما. یک بخش بسیار جالب و شنیدنی داریم، با هم دیگه میشنویم.
من بگم آی میخوام بگم برای شما قصه زربان مسئله ها. آقا جون میخوایم بریم سراغ یه زربان مسئله دیگه؟ این یکی زربان مسئله که میخوام من خدمت شما عرض کنم رو توی جاهای مختلف، مدلای مختلف، فرمای مختلف، همه رقمه، همه مدله شنیدیم. راست میگم، حتما با تایید کنن واره دیگه. مثلا امکان داره بعضی ها یه مدل از این ضرب المثل رو استفاده کنن که ربط داره به درس های فارسی دوران دبستان، اونایی که بحث نوشتن اینا باشه. باشه، شما بنویس دیگه، دارم ضرب المثل میگم.
چی میگی؟ حرفتو بزن ببینم چی میخوای بگی.
میگم نمیذاره که. اینجوریه که میگه آقا جون موقعی که میخوای شما صحبت کنی، این حرف زمانی که میخواد تا بیاد شما بگیش بیانش کنی، پله 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 پل پل. شهریم آماده. نه خواستم بگم پله پله میاد تا در نهایت به بیان کردن حرف برسه و زمان بره. این ضربور مسئل رو متاسفانه یه مدل دیگهش خانواده بر من استفاده میکنم.
دروغ میگه تنه گردیدهش کفن کنم. دروغ میگه
اون موقعی که من مثلا یه چیزی برمیگردم میگم بعد جمع میتر که اون طرف خانواده عرق شرم و اینا خوب نیست بخوام بگن اگر حرف نزنی کسی نمیگه که مشکل تکلم داری. آره اینو نمیگم ولی خب نزدیک به اینه.
از فوز احساسی بریم فوز منطقی. تو حرف چیه؟ من یه کلمه بگو منو قانع کن.
که پس فردا نگن که آره بیا اینم نمره املا انشاد مثلا فلان چرا قد پایین شدی. یعنی املای ننوشته است که صرفا فقط نمرش هستش 20. حالا چه شما نمره 20 کلاس رو بخوای یا چه نخوای این رو مد نظر داشته باش.
اینو همه دیگه میدونن. همه میدونن. همه
این ضرب المثلی که میخوام خدمت شما بگم هیچ ربطی نداره به اون یکی که میگه کم گوی و کم گوی دیگه. آره به اون هیچ ربطی نداره. ضرب المثلی راجب حرف زدنه، راجب صحبت کردنه. حالا اونایی که خیلی خارجی هستن میگن راجب speaking.
Oh yes, that's right.
بله آقا جون، شاید شنیده باشین که میگن املای ننوشته نمرش 20ه. ولی یکی ضربال مسئله که میخوام بگم من خدمت شما چی میگه؟ میگه حرف نزده رو همیشه میشه زد. چه میزنی؟ حرف نزده شک چی بود؟
خیلی بامزه بود. من این بخش رو خیلی دوست دارم و گویش خیلی خاصی داره، خیلی جالب حرف میزنه و توضیح میده. خب راجب گویش حرف زدیم، بریم ببینیم که چقدر ما میتونیم از واژه های طبس استفاده بکنیم. یعنی در حقیقت این بخش رو انتخاب کردیم برای اینکه آموزش بدیم بعضی از افعالی که در زبان و در زبان طبس هست، فرهنگ لغات طبس هست، به شما یادآوری کنیم. یعنی بد نیست به هر حال بدونیم. بخشی که خیلی ای کاش مثلا یک بخشی بود که یک معلمی داشتیم و این معلم ما از هر شهری میومد توضیح میداد و راجب اون گویه صحبت میکرد، خیلی اتفاقای قشنگ میافتاد. واژه طبس خودش در تاریخ به صورت تابعا و طبس اومده که از ریشه تفس، تفسیدن، تبسیدن به معنی داغ شدن و اونو محل تابش و گرما میدونن. دقت کردین شاگردان عزیز؟ بر این اساس تبس از ریشه تابیدن و به معنای جای گرم سیر و سوزاننده است. امیدوارم خوب توضیح داده باشم. دارم روی تخت می نویسم، شما هم بنویسین. این بخش هایی رو که بهتون میگم 10 بار از روش بنویسین تا هفته بعد. همچنین تبس در واقع از واژه تب به معنای گرما هم گرفته شده. فرهنگ لغت تبس با همه تحقیقاتی که درباره گویش های مختلف انجام گرفته، متاسفانه درباره گویش تبسی تا کنون از سوی محققان، زبانشناسان، پژوهش جامع منتشر نشده. اما از بعضی از تحقیقات از اهالی تبسی اطلاعاتی به این شکل حالا به دست اومده. مثلا فعل شدن به معنی رفتن. فعل شدن در گویش تبسی علاوه بر این که فعل رفتیه، مثلا میگه هوا خنک شد، هوا خنک شد در زمان گذشته و آینده با پیشوند به معنای رفتن به کار میره. زمان گذشته همین فعل میشه مثلا بشدم یعنی رفتم، بشدم یعنی رفتیم، بشدی یا بشدی یعنی رفتی، بشدی یعنی رفتید. نوشتید یادداشت کنید دوستان، دارم همینطور براتون میخونم. آجی چه کلاسی شد. بشو یعنی رفت، بشدن یعنی رفتن. زمان آیندهش میشه بخم شو خواهم رفت، بخم شو خواهیم رفت، بخی شو خواهی رفت، بخی شو خواهید رفت، به خشو خواهد رفت، به خنشو یعنی خواهند رفت. فعل شدن در گویش تبسی مضارع نداره، به جای اون مثلا از فعل رفتن استفاده میکنن، چه به عنوان فعل ربطی مثلا هوا خنک مرا، هوا خنک میشود، و چه فعل تام میگه مرم یعنی میروم، مرم میرویم، مری میروی، مرای میروید. جالب میگم اینا رو، مرا میرود، مرنم میروند. درس امشب به پایان رسید دوستان عزیز، هم کلاسی های محترم، بریم یه بخشی رو بشنویم، لذت ببریم. بسیار عالی. خب دوستان عزیز شنونده، خیلی خوشحالم از این که با برنامه بچه محل همراه هستید. بچه محل شبهای جمعه منتظر شما، شما هم یه روز منتظر باشین، با ما در ارتباط باشین، با شماره تلفنی که در اختیارتون گذاشتیم 2265343 بازم میتونین نقطه نظراتتون رو بگین. و اما در این بخش با استاد عزیز، دوست عزیزم آقای مغنی باشی گفتگو میکنیم. سیاحت میکنن، میگردن، همه جای ایرانو دیدن و از هر جا که شما مطلبی میخواید، اطلاعاتی میخواید، ایشون در اختیارتون میذارن، چه شفاهی، چه کتبی، چه تصویری، همه جوره. خلاصه آقای مغنی باشی صدای من داری؟ قربان
با نام یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما استاد منظم عزیز و مخاطبان خوبمون در رادیو سبا و بچه محلیه عزیز. امیدوارم حال دلتون خوب باشه.
خیلی خیلی خوب، خیلی خوب، عالی بود. امشب دیدی که رفتیم به کجا سر زدیم، یعنی یه دفعه باورت میشه؟ من حالا تصورم این بود، شاید مثلا به زبان خیلی از شنونده ها الان این موضوع رو بگم، به تبس اینجوری فکر نکرده بودم. یعنی علامتی تو این برنامه از آغاز برنامه تا الان کلی من نگرشم، تفکرم، اطلاعاتم، خواستهام، دانستهام، همه چی تغییر کرد. مطمئنن با تعریفایی که شما میکنین به ذائقه ما بیشتر خوش میاد و اطلاعات چندان خواهد شد و ما رو بیشتر راغب خواهد کرد که این مسیر چند صد کیلومتر رو، 8 ساعت 9 ساعت و ما 900 کیلومتر رو ما به راحتی با عشق و علاقه طی بکنیم و یه روزی به تبس بریم. بفرمایید.
اصلا همینه. البته باید بگم که انقدر تو طول مسیر شما جاذبه دارین، کویر مصر و قبلش خور و بیابانک و قبل از اون نائین و باز قبلش اردستان و زواره و کاشان، و یعنی انقدر تو این مسیری که میخواین به سمت تبس زیبا برین جاذبه هست که قطعاً وقتی وارد خود اون تبس بهشت زیبایی که توی دل کویر هست میرسین، حس خیلی خوبتر و بهتری رو تجربه خواهیم کرد. استاد منظم، ما دو تا شهر داریم که همچین خاطره‌ای که شما فرمودین و همه ازش دارن، یکی بمه دوستان کرمان و یکی تبس. هر دو تا شهر دوچار زلزله مهیبی شدن که کاملا داستان خودشون رو دست دادن
تاسفانه.
و بله، و خیلی ها ناامید بودن که نسبت به این داستان که عجب. مثلا حالا این شهرها دوباره آیا آباد شدن نشدن، ولی به خاطر همت مردمانش، به خاطر همت اون در واقع عزیزانی که اونجا زندگی میکنن،
بله،
ما تونستیم ببینیم این دو تا شهر آباد هستند و آزاد و بسیار زیبا و پر از جاذبه های تاریخی، دیدنی، گردشگری و همراه مردمان مهمان نواز خونگرمشون.
بله.
خالد جنیو براتون گفتن ازش یا نه؟ من چون از اواسط برنامه شنونده بودم.
نه.
آره، از کال جنی براتون نگفتم. کال جنی یه دره بسیار جالبیه در اطراف طبس. خب اونایی که اهل درنوردی هستن
بله. توضیح میدین دیگه یعنی چی؟
آره دیگه همون کال به معنای در واقع دره هستش. اون جنی هم که بهش میگن به خاطر اینکه پر از حفره های مختلفی هستش این دره و پر از صخره هستش، با بادی که توی این صخره هم چه صداهای عجیب غریب به گوش میرسه وقتی شما تو دره هستین، برای همین بهش میگن کال جنی. جنی ها دارن سر صدا میکنن توی این دره و یک چشمه بسیار زیبایی از داخل این کال عبور میکنه و داخل کال هم بین صخره ها ما چند تا اتاقک داریم، چندین اتاقک داریم. من نمیدونم راه عبور به این اتاقک ها به چه شکلی بوده. خیلی صعب العبوره و انسان های در گذشتگان که در گذشته اونجا زندگی میکردن و خیلی جالبه. و اونجا حالا بحث سیاه چادر اشعری هم میتونید داشته باشین و ببینین. خب ساربانی و شطور داری هم یکی از شغل مشاغل اهل طبس هست.
بله،
و بله و خیلی جالبه. ما یه دره شبیه این رو توی رفسنجان داریم استاد منظم عزیز به نام دره راگه.
عجب.
دره راگه اگه شما از بالا نگاه بکنین توی نزدیکای رفسنجان هستش، شدن فکر میکنم 80 کیلومتری رفسنجان. وقتی از بالا نگاه میکنین انگار یه ماری هستش که روی زمین کاملا داره میخزه و به خاطر اون بارندگی های شدید و رودخونه شدیدی که در اون زمان ها جاری بوده، یک دره بسیار عجیب و جالبی رو در دل کنه در واقع کویر حفر کرده. وقتی شما دارین داخل این دره راه میرین، همون حسی که توی کال جنی طبس دارین اونجا هم میتونین تجربه بکنین.
بله.
ما دو تا روستای عجیب داریم استاد منظم تو بله. ایران. یکیش همون ازمیغان یا ازمیغان هست که در موردش صحبت کردیم. من با دیدم شنیدم با دهیارش هم صحبت میکردین و گفتن از اونها. ما نمونه و مشابه اونو تو استان سیستان و بلوچستان داریم. یه روستایی به نام در واقع روستای کاروان‌در. اونجا هم درخت نخل و برنج و زعفران و در واقع نیزار و رودخونه رو اونجا هم میتونید ببینید. یعنی ما میتونیم شباهت خیلی جالبی رو بین این دو تا دوستا، یکی در جنوب شرقی کشورمون هست، یکم در واقع شمال شرقی کشورم تقریبا میشه طبس. یعنی ما دو تا در واقع فضای بسیار جالبی داریم که دقیقا دو تا روستا من دیدم هم درخت نخل رو دارن، پای درخت نخلشون برنج و شالی رو دارن، درخت انار، نمیدونم گردو و بادام. و خیلی برام جالب بود که این فضا رو تو اون قسمت از کشورم تجربه کرده بودم.
بله بله.
دیده بودم.
ببخشید آقای معلم باشی، فصل بهترین فصلی که برای مسافرت شما در نظر گرفتین که گردشگرها به اون منطقه برن کیه؟
بله. بهترین فصلی که من میتونم بهش اشاره بکنم بخواست برای اینکه مسافرها گردشگرها ببینن، طبعاً آب و هواش خیلی به کاشان ما نزدیکه. این دو فصل بیشتر نداره. فصل تابستان و زمستان، یعنی تابستان گرم و خوش، زمستان سرد و خوش. ولی بهترین فصل برای رفتن به اونجا اواخر شهریور تا اواخر آبان هستش و همینطور اواخر اسفند تا اوائل در واقع خرداد ماه.
بله،
بهترین فصلیه که شما میتونین برین اونجا و از اون فضا لذت ببرین. ولی در طول اسفند به خصوص الان که با هم داریم صحبت میکنیم، گرمترین روزهای خودشون رو در اصل دارن این شهرستان ها دارن میگذرن، شهرستان که نزدیک کویر هستن. خب اونجا بهشت زمین شناسی هم هست طبس، یعنی هم معادن خیلی غنی داره. از اگه بخوایم طبس رو از نظر معادن باز با یک شهر دیگه مقایسه کنیم، میتونیم با سیرجان کرمان مقایسه بکنیم.
بله.
میتونیم با در واقع استان کرمان مقایسهش بکنیم. اونجا هم بهشت معادن هستش، فضای سنگ های بسیار جالبی دارن و میشه گفت معادنش هم جزو جاذبه های گردشگری هستش. گردشگرها میتونن از اون معادن هم برن دیدن بکنن و اون فضا رو هم تجربه بکنن، گردشگری در واقع معادن رو با هماهنگی که دارن. محیط زیست بسیار خوبی هم داره طبس. یعنی شما وقتی وارد اونجا میشین، اون فضاهای روستاییش مثلا در اطراف کوریت، در اطراف اسفرگ و اون فضاهایی که هست، بحث حیات وحش هم خیلی قوی هستش. و کوریت هم یک روستایی که اونجا گل نرگس خیلی خوبی هست، یعنی گل نرگس هم با گل نرگس شیراز میتونه قابل قیاس باشه. با این وجود که گل نرگس توی تبر در حدود 4 تا 5 ماه از فصل سال هفت، از اواخر آبان ماه تا اسفند ماه گل نرگس دارن، در صورتی که در شیراز و جای دیگه نهایتاً 40 روز نرگس هست.
به به،
این هم خیلی برام جالب بود که بله. گل نرگس توی تبر مثلا
شما وقتی که به اونجا رفتید تو مراسم خاصی بودید دیدید و رویت کردین از نزدیک؟
بله، ببینید مراسم تبر چون خراسان جنوبی هستش تقریبا شبیه هست با سرایان و فردوس و در واقع فضاهایی که اونچنین هسته، که عروسی های خیلی جالب و خوبی دارند که تو مراسمشون میشه ازش یاد کرد، با اون لباس های محلی و سنتی و در واقع با اسب و به این شکل داماد و عروس رو به هر حال همراهی میکنن و در واقع اون سرنا و تنبک، بله، و در واقع اون فضای دوهل و سرنا که دیگه میگن صدای دوهل از دور شنیدن خوش است، ولی تو عروسی های اونجا چوب بازی به خصوص و اون فضاها رو شما میتونید ببینید. همین روستای اسفک که ازش صحبت میکنید اصلا یه روستای خیلی تاریخی و قدیمیه، یه رسم خیلی جالبی داره، خیلی برای من جالب بود و اون این بود که غروب آفتاب که شروع میشد فانوسک هایی که چراغ بادی ما بهش میگیم اونها رو روشن میکردن و تمام روستا رو با اون روشنایی میدادن، یعنی با غروب آفتاب اهالی هر محله تعداد زیادی فانوس رو روشن میکردن و سر گذرها میذاشتن. از قدیم این باب بوده، الان هم هستش، از نیروی برق استفاده نمی کنن، از پیر چراغ برق استفاده نمی کنن. این خیلی برای من جالب و دیدنی بود که مثلا دیدم که طول اون مسیرهایی که دارن از چراغ های فانوس استفاده می کنن که ما بهشون میگیم چراغ بادی، به خاطر اینکه با باد خاموش میشه، در مقابل باد مقاوم، ببخشید برعکس گفتم، در مقابل باد مقاوم هست،
مقاوم هست چراغ بادی.
چراغ بادی یا
بله. از کدوم غذاهاش خوردین؟
غذاهاشو خب ببینید، ما یه جالبی که داریم توی خراسان جنوب تو اکثر جاها وقتی غذا میاد آبگوشت میاد، یعنی میگن آبگوشت از غذاهای محلی محسوب میشه، بجز اون بهترین غذاهایی که دارن کلسیوم فراوانی هم داره کالجوش هستش که با کشک در واقع درست میشه، که میگن برو کشک تو
بله، بله.
اونجا خیلی کشک
اشکنه میتابن. زیاد دارن درسته؟
اشکنه هم همینطور، اشکنه هم که دیگه با در واقع روغن زرد حیوانی و تخم مرغ و اون فرچیز آماده میشه. بعد غذاهای بیشتر مصرف میکنن که برای کویر خوبه و در اصل میتونه اونها رو قوی نگه داره و پر کلسیوم هستش، هم توی گرد کردم. بله این غذاها رو هم اونجا هست، البته یه غذایی هم با گندم درست میکنن، با گندم، حالا اسم هم دقیقا نمیدونم، گندمک یا دمپخت گندمه در اصل.
خب
غذای خوشمزه تو شیراز هم البته این نمونه رو خورده بودم، ولی برام جالب بود که با دمپخت
کباب نارنجکی خوردی؟
کباب نارنجکی هم خوردیم جای شما.
کباب نارنجکی چه جوریه من نمیدونم، یعنی زامنش رو میکشی میخوری نمیدونم
نوع درست کردم و تبخش رو نمیدونم، ولی یک عیبی که داشت تند بود.
آفرین، یعنی خواستم اینو بگم، این به خاطر همینه گفتن نارنجکی.
آره قشنگ آدم منتظر میشه دیگه، آدم خرده منتظر میشه.
اصلا خیلی جالبه، خیلی جالبه. ببینی حالا مثلا یه غذایی دارن که من وقتی داشتم مطالعه میکردم، فکرشو بکنیم، پوره عدس دارن. عدس یک غذاییه که پروتئین کامله و خیلی از کشورهایی که دسترسی به گوشت ارزان ندارن، که حالا که تو آفریقا نمیدونم کجا اونجا میان، دقیقا از همین از عدس زیاد استفاده میکنم، ولی من پوره عدس ندیده بودم، یعنی خود عدس یه مقداری دیر هضم دیگه، درسته؟
دقیقا. ببینید اصلا چون اونجا بحث سبزیجات هم هست، کشت سبزیجات و غلات به خصوص نخود و لوبیا و عدس.
آره
و
مثلا خورشت کنگر دارن،
خورشت کنگر، آره،
کدو به خصوص،
اونجا محل بامیه در واقع این نوع کشت ها هستش، قاعدتا غذاهایی که درست میشه از این غلات گرفته میشه و به شکلی باید انجام بشه. حالا اون پوره در واقع عدسه که شما میگین حالا میپزن و اینا، ما به یه شکل دیگرش رو مثلا داریم، مثل عدسی داریم، گوشت عدس داریم ما مثلا آماده میکنیم و اونها به یه شکل دیگه باز آماده میکنن و مقوی هستش، بسیار
بسیار مقوی
و باعث میشه که طرفی که به هر حال اون غذا رو میل میکنه با نیروی بیشتری داشته باشه تا بتونه کار رو تلاش بکنه و بتونه به هر حال اون اتفاق رقم بزنه که به کار تلاشش، بدون اینکه به قول معروف پشتش گرم میشه، با دلگرمی میده. و خیلی غذای سبکی هم هست در این حال، از اون غذاهایی نیست که شما مثلا حالا آب گوشت رو میل کنید یا آب دوغ تگری هم روش بخورید دیگه بعد بگید بخوابید دیگه، وقت کار نیست.
ولی خب آب گوشت زیاد دارن، آش زیاد دارن،
آش، انواع آش ها رو دارن، آش جو، آش رشته. خب
چقدر نان دارن؟ چقدر نان‌های
بسیار عالی، مثل نان تافتون خدمت شما از قم، نان همون نان لواششون هم به صورت تنوری وقتی آماده میشه، نان پنجه هم دارن که چون با پنجه دست درست میشه و به تنور میزنن، میکنن کلوفت اون نون و زخیم.
خیلی دوست داشتم که با یکی از افرادی که اطلاعاتش در این زمینه زیاد بود، بیشتر بود، گفتگو میکردم، به خصوص در مورد خوراکی هاشون. مثلا نمیدونم نان جانجانی یعنی چی و یه سری چه نان تاتران یعنی چی.
ببینید دستی صحبت از نان ها میشه استاد منظم عزیز، نان ها خیلی شبیه به هم هستن. شما یه نون
معلومه
توی جنوب کشور راحت میتونید، توی شمال کشور منطقه توی شمال بهش میگن نان ساج، توی در واقع جنوب کشور میگن نون تیری. خب بعد همون نانهای نان جانان که داریم میگین، نوعی نان برشته شده هستش که داخل اون از غلات هم استفاده میکنن. حالا مثل کنجد، مثل حتی گندم، جو، مثلا خرد، البته بلغورشو مثلا استفاده میکنن، یا از روغن زرد استفاده میکنن، شکر استفاده میکنن. این نوع به خاطر در واقع اون تنوع موادی که داخل خمیر میذارن و بعد از اون به تنور میذارن، خب نانم نان محل به زبان محلی تغییر میکنه.
خب من الان اینا رو که پرسیدم به خاطر اینکه میدونم شما حتما تو تحقیقاتتون تصاویر خیلی خوبی گرفتید از این بخشایی که درباره صحبت میکنیم، جاذبه های خیلی خوب و منحصر به فردی داره. مثلا یه برج
علی و حالا مثلا حالا بحث چشم علی هم که گفتم دوباره میتونیم با چشم مرتضی علی، البته خیلی جالبه، یک طرف آب گرم، یک طرف آب سرد.
بله درسته، توضیح دادن آیه عراقی درباره جاذبه های اونجا بسیار مفصل.
خب ما نمونه اینو من میخوام به شما بگم که مثلا حالا میدونم فرصتم خیلی کمه،
بله فرصت
نمونه. نمونه این داستانو ما دقیقاً توی در واقع جنوب کشورم داریم. بله. و در اصل میشه گفتش که توی جنوب کشورم میتونیم این داستانو ببینیم.
متشکرم، خیلی ممنون از توضیحاتتون.
زنده باشین. ممنون از شما، همه شما و مخاطبان خوب رادیو سوار به خدای بزرگ. سلام،
متشکرم، امیدوارم در سفر بعدی هم همراه شما باشم.
زنده باشین، خدا
نگهدار. شب خوش، خدا نگهدار دوستان عزیز شنونده.
آلبوم عکسای قدیمی پیداست که با نداشتن و داشتن می ساختیم، اگه روزی رفیقی غصه‌ای داشت توی بازی بهش عمدن می باختیم، خود خوشبختی بود لبخند بابا زیر نور چراغ نفتی که میسوخت، مادر بزرگمون لالایی میخون، مادر با قصه ها شلتی که میدوخت، یاد بچگیمون، یاد سادگیمون، یاد زندگی آمون بخیر، یاد بچگیمون، یاد سادگیمون، یاد زندگی آمون بخیر.
با هفته هفته‌ای 55,000 تومان جاروبرقی بخر.
ما این مدل رو انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.